سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. پس از ورود یک هیئت فنی طالبان به کابل، این گروه گفته که ده ها عسکر و پلیس را در ولایت کندز و بغلان آزاد کرده. سرمنشی سازمان ملل متحد از قحطی گسترده در نتیجه شیوع عمگیری ویروس کرونا در جهان هشدار داده است. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات اتحادیه اروپا، معاونان وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان روی یک سلسله موضوعات بحث کردند. طالبان میگویند 80 پلیس و عسکر افغان را رها کردند. پس از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط قانونگذاران چین، رئیس جمهور آمریکا گفته است امروز در این مورد اعلامیه خواهد داد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقامات اتحادیه اروپا و معاونان وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان در جریان یک کنفرانس ویدیویی در مورد سلسله از موضوعات بحث کردند. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفته در این کنفرانس که روز پنجشنبه دایر شد، درباره مبارزه مشترک علیه ویروس کرونا در منطقه و چشمانداز آینده روابط اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به تفصیل بحث شده است. ماریا هلگاس، سکرتر جنرال اداره اقدامات خارجی اتحادیه اروپا که این نشست را تنظیم کرده بود، از طریق تویتر نوشته این اتحادیه در زمینه مبارزه با بیماری ویروسی کووید 19 در کنار شرکایش قرار دارد. این کنفرانس از راه دور به اشتراک ماریا رونالد کوبیا، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، نماینده خاص این اتحادیه برای آسیای مرکزی و معین همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه افغانستان و معینان وزارت‌های خارجه 5 کشور آسیای مرکزی دایر شده بود. طالبان اعلام کردند که 80 پلیس و عسکر افغان را رها کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، ناوقتی دیروز از طریق تویتر نوشت این زندانیان در ولایت بغلان و کندز رها شدند. طالبان در حال از رهایی ده‌ها زندانی حکومت افغانستان خبر می‌دهند که یک هیئت فنی این گروه وارد کابل شده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. قرار است بازی تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و استرالیا 21 ماه نوامبر امسال برگزار شود. کرکت بورد افغانستان در یک خبرنامه گفته است این بازی به میزبانی استرالیا راه اندازی خواهد شد. لطف‌الله استانکزی، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان، ابراز امیدواری کرده که تا آن زمان ویروس کرونا مهار شده باشد و این بازی صورت بگیرد. افغانستان تا اکنون در بازی‌های تست با تیم‌های بنگلادش، آیرلند، هند و وست اندیز روبرو شده که در دو بازی نخست برنده و در دو بازی دیگر شکست خورده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواسته است تا یک تیم مستقل خاص در مورد قتل تکان دهنده یک خبرنگار پاکستانی تحقیق کند. جسد ذوالفقار مندرانی، خبرنگار روزنامه سندی زبان کاوش و کوشش، روز سه‌شنبه 26 ماه می در شهر دوداپور در جنوب ایالت سند یافت شد. دو مرمی به سر وی اصابت کرده بود و آثار شکنجه در بدنش مشاهده می شد. پلیس در همان روز از دستگیری دو فرد مظنون در شهر لرکانه خبر داد و قتل او را یک قضیه ناموسی دانست. اما دانیل باسترد، رئیس بخش آسیا پاسیفیک سازمان خبرنگاران بدون سرحد، گفته در مورد یافته‌های ابتدایی پلیس پاکستان شک و تردید وجود دارد. پدر این ژورنالیست روز پنجشنبه به اداره پلیس شکایت کرد که وی و وی از چند فرد مشکوک به شمول یک افسر پلیس که گفته می شود با یک قاچاقبر محلی مواد مخدر ارتباط دارد نام برده است. در اعلامیه سازمان خبرنگاران بدون سرحد به نقل از پدر ذوالفقار مندرانی گفته شده که وی در مورد فعالیت های این قاچاقبر تحقیق می کرد و به مرگ تهدید شده بود. پس از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط قانونگذاران چین، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است امروز وی در یک کنفرانس خبری در این مورد اعلامیه خواهد داد. دونالد ترامپ تعهد کرده که ایالات متحده آمریکا به این قانون پاسخ سخت می‌دهد، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط قانونگذاران چین نگرانی‌هایی را در مورد پایان دادن نیمه خودمختاری این منطقه به وجود آورده است. دونالد ترامپ صلاحیت تصمیم گیری در مورد پایان دادن به امتیازات اقتصادی ایالات متحده را دارد که در حال حاضر هنگ کنگ از آن برخوردار است، اما مشخص نیست که آیا وی این کار را خواهد کرد یا خیر. قانون جدید خیانت، خرابکاری، فتنه و دخالت خارجی را ممنوع اعلان کرده، همچنان به پیکنگ اجازه می دهد تا برای مهار ساختن اعتراضات قرارگاه های امنیتی سرزمین اصلی چین را در هنگ کنگ مستقر کند. و خبر آخر این که محکمه قانون اساسی کوسوو فرمان رئیس جمهور هاشم تاچی را در مورد تعیین جانشین صدر اعظم سرپرست آن کشور قانونی دانسته است. این حکم ناوقت دیروز اعلام شد و انتظار می رود که منجر به تظاهرات گسترده به حمایت از حزب چپ ملیگرا شود. این حزب خواستار انتخابات عمومی زود هنگام شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر گرد آورده ایم. یک هیئت فنی طالبان وارد کابل شده، شورای امنیت ملی افغانستان در مورد میگوید
دغه په خاطر باندې سوی تفاهمات منځلار شي او دوی موږ تخپل بندیان خلاص کړو موږ ته دوی بندیان خلاص کو دغه تخنیکی ټیم دلته دی.
شماری از رسانه های امریکایی میگویند دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور میخواهد از ساکر امریکایی را از افغانستان قبل از ماه نوامبر خارج کند. گزارش مفصله در این مورد داریم. گزارش هم داریم در مورد این که سرمنشی سازمان ملل متحد از قحطی گسترده در نتیجه شیوع همگیری ویروس کرونا در جهان هشدار داده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید.
ما هم روز اول هیده با خانواده همسرم تعطیل کردم که در خانواده همسرم خسرو خوشی می باشه که اونا هم مثل پدر مادر خودم است و اونا احترام زیاد دارم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
یک پنج شش جان مرغ دارم، حال چوچه داده زیاد شده، برشان یک کنجاولی یک مرغانچه یک جور کردیم.
همی تا دیگی میدگی دسرخانی گپا دور نمفته، آدم بر مرغان مندازه اونا میخورن زیر پای نمیشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، بعد از ورود یک هیئت فنی طالبان به کابل، این گروه گفته که ده ها عسکر و پلیس را در ولایات شمالی کندز و بغلان آزاد کرده. مقامات افغان میگویند این هیئت طالبان با حکومت افغانستان در مورد چگونگی رهایی زندانیان بحث میکند. این دومین بار است که یک هیئت فنی طالبان به کابل اعزام میشود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان ناوقت دیروز از رهایی ده‌ها تن از نیروهای افغان خبر دادند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، در توییتر نوشت که 80 پلیس و سرباز حکومت افغانستان از زندانهای این گروه در ولایتهای بغلان و قندوز آزاد شدند. پیش از این از ورود یک هیئت فنی طالبان به کابل خبر داده شده بود. انتظار خادم رئیس امور صلح و حفاظت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان برای رادیو آزادی اواخر روز پنجشنبه گفت که این هیئت طالبان با تیم فنی حکومت افغانستان درباره چگونگی رهایی زندانیان بحث می کند.
زموک بندیان دو دوی سره و دو دوی بندیان زموک سره دی.
او میگوید زندانیان ما نزد آنها هستند و زندانیان آنها نزد ما هستند. برای اینکه سوی تفاهم ها از بین برود و زندانیان هر دو طرف رها شوند، این تیم فنی اینجا هست تا لیست ها با یکدیگر مقایسه شوند و سپس زندانیان به هدف اعتماد سازی آزاد شوند.
ده اعتماد جوری بخاطر بانی ده بندیان خلاص.
این دومین بار است که طالبان هیئت فنیشان را برای بحث روی رهایی زندانیان به کابل اعزام می کنند. طالبان در ماه اپریل گفته بودند که در بحث ها پیشرفت حاصل نشده. در این حال رونالد کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با استقبال از ورود هیئت فنی طالبان به کابل در توییترش نوشت این ترغیب کننده است که طالبان با حکومت افغانستان همکاری می کنند. کوبیا افزوده آنها یعنی طالبان دوباره یک تیم به سطح خوب به کابل فرستادند. او در ادامه نوشته است اگر گفتگوها درباره این مسئله سیاسی صورت می گیرد پس مذاکرات بین الافغانی هم در مورد مسائل سیاسی دیگر آغاز شده می تواند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی بر روز یکشنبه این هفته دستور رهایی 2000 زندانی طالبان را صادر کرد. سپس حکومت افغانستان بر روز دوشنبه از رهایی 100 تن از زندانیان طالبان و بر روز سه‌شنبه از آزادی 900 زندانی دیگر این گروه خبر داد. حکومت افغانستان در 22 ماه ثور پس از رهایی 1000 زندانی طالبان اعلام کرد که این روند موقتاً متوقف شده است. شورای امنیت ملی افغانستان در آن زمان گفت که طالبان در مقابل 105 تن از نیروهای امنیتی را رها کردند، در حالی که به گفته این شورا باید 200 تن از نیروهای افغان از چنگین گروه آزاد می شدند. آیا سرگیری روند مبادله زندانیان میان طالبان و حکومت افغانستان راه را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باز خواهد کرد؟ سمی یوسفزای روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی به رادیو آزادی گفت طالبان هنوز هم اصرار دارند که پیش از آغاز این مذاکرات تا به 5000 زندانی این گروه رها شوند. اما به گفته وی فشارها بر طالبان برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی رو به افزایش است. یوسفزای افزود
صورت جنگبندی دی جگلی پر خلاف دی خلق و نفرت
وی میگوید برقراری چند روز آتش بس نفرت مردم را نسبت به جنگ دیگر هم افزایش داده. احساسات مردم درباره آتش بس نهایت جدی است و میگویند که آتش بس باید ادامه یابد. بدین لحاظ طالبان زیر فشار قرار دارند تا سلسله کاهش خشونت را که آغاز کرده اند باید دوام دهند و راه را برای گفتگوهای بین الافغانی بگشایند. طالبان و حکومت افغانستان در سه روز عید آتش بس کردند و انتظار می رفت که آتش بس دوام کند. اما دیروز از جنگ و درگیری میان طالبان و نیروهای افغان در ولایت‌های پروان، فرا و زابل گزارش شد. مقام‌های محلی از کشته شدن دست کم 14 نیروی امنیتی در این درگیری‌ها خبر دادند. اما رئیس امور صلح و حفاظت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان میگوید امیدوارند که کاهش خشونت ادامه یابد و مذاکرات بین الافغانی به هدف برقراری صلح دائمی آغاز شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید، بعد از آن که رسانه های امریکایی گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می خواهد از ساکرین کشور را از افغانستان قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر خارج کند، وزیر دفاع ایالات متحده گفته تا هنوز این موضوع نهایی نشده. شماری از کارشناسان به این باورند که دلیل اظهارات مقامات امریکایی در مورد خروج سریع از افغانستان برای آن است تا بالای افغانها فشار آورده شود تا هر چه زودتر گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنند. شماری از کارشناسان هم میگویند اگر افغانها در حضور نیروهای خارجی به یک توافق نرسند، افغانستان دوباره به میدان جنگ و رقابت‌های کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد.
رادیو آزادی.
رسانه های امریکایی می گویند وزیر دفاع این کشور با خروج قبل از موعد تعیین شده همه نیروهای امریکایی از افغانستان مخالفت کرده است. مارک سپر وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا یا پنتاگون 27 ماه می در عکس العمل به گزارش ها در مورد این که همه نیروهای این کشور تا ماه نوامبر سال جاری میلادی از افغانستان خارج خواهند شد گفت این یکی از گزینه هاست اما گزینه خوب نیست. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که مقامات ارشد نظامی امریکا در روزهای آینده گزینه‌هایی را در مورد خروج همه نیروهای این کشور از افغانستان به رئیس جمهور ترامپ ارائه می‌کنند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات گفته یکی از پیشنهادها این است که همه اساکر امریکایی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در امریکا خارج شوند. دونالد ترامپ 26 ماه می در قصر سفید به خبرنگاران گفت ما می خواهیم عساکر خود را به خانه برگردانیم. ما نه تنها در مورد افغانستان بلکه در مورد سایر کشورها هم صحبت می کنیم. ما همیشه می توانیم دوباره به آنجا برگردیم. اگر بخواهیم با تمام قدرت برمی گردیم عساکر ما به حیث رزمندگان باز خواهند گشت. اما برخی کارشناسان امریکایی و افغان میگویند عجله رئیس جمهور ترامپ در زمینه خروج عساکر امریکایی از افغانستان به خاطر انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده بوده و او میخواهد از آن به نفع خود استفاده کند. نجیب الله آزاد کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون با اشاره به این نکته میگوید
اینا برای کسب آرای مردم ایالات متحده چیزی دیگری نداره که برای کمپاین استفاده کنند. در جریان کمپاین های سال 2010 آقای اوباما هم تاکید میکرد که ساکر آمریکایی را از عراق و افغانستان بیرون خواهد کرد و در سال 2015 آقای ترامپ یا ریپابلیکن عین حرف داشتند که تمام ساکر آمریکایی را از افغانستان بیرون کرده و طولانی ترین جنگ آمریکا نقطه پایان خواهد بخشید و فعلا هم همان حرفای تکراری تنها برای کسب آرای مردم آمریکا میباشه، بیشتر از این چیزی دیگری نه.
انتخابات ریاست جمهوری امریکا به تاریخ 3 نوامبر سال جاری دایر می شود. دونالد ترامپ نه تنها در جریان کمپاین انتخاباتی گذشته بلکه بعد از مراسم سوگند به حیث رئیس جمهور هم گفته بود که عساکر امریکایی را از افغانستان خارج می کند. اما مارک سپر وزیر دفاع ایالات متحده امریکا یا پنتاگون پس از بازگشت از پایگاه نیروهای بحری این کشور در کارولینای جنوبی گفته است تا اکنون مشخص نیست که ما خروج هرچه سریع‌تر نیروهای خود را ترجیح می دهیم. به گفته آقای سپر وی تاریخ جدید خروج از افغانستان را تعیین نکرده، طبق برنامه فیلی نیروهای امریکایی تا ماه می سال آینده از این کشور خارج خواهند شد و همه ای کارها بر اساس آن انجام می شود. در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی بعد از یک حمله انتحاری در کابل که در نتیجه آن یک عسکر امریکایی کشته شد و طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند، رئیس جمهور ترامپ ملاقات با نمایندگان طالبان در کمپ دیوید را لغو کرد. ذبیح الله احساس کارشناس مسائل سیاسی و خبرنگار افغان مستقر در ولایت بلخ میگوید دلیل اظهارات متناقض مقامات امریکایی در مورد خروج نیروهای این کشور از افغانستان این است که مقامات امریکایی میخواهند بالای افغانها فشار بیاورند تا گفتگوهای بین الافغانی را هر چه زودتر آغاز کنند. ذبیح الله احساس میگوید این تناقض موجود است، در آغاز هم موجود بود. نزدیک شدن سری ایالات متحده با طالبان و با آنها خیلی اهمیت دادند. حالا پایین آوردن روحیه آنها دشوار است. اما خبر خوب این است که هر قدر مشارکت سیاسی در افغانستان بیشتر شود، منافع و دیدگاه های سیاسی نزدیکتر شوند، به همان اندازه از این روند نتیجه بهتر خواهیم گرفت. در این حال برخی ناظران نگرانی از آن دارند که اگر افغان‌ها در موجودیت نیروهای آمریکایی و بین المللی به یک توافق نرسند، افغانستان می‌تواند درگیر جنگ‌های داخلی شبیه به دهه 1990 میلادی شود. اکرم خپلواک رئیس سابق دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان بر گفتگو و آشتی بین افغان‌ها قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرده می‌گوید قدرت همه طرف‌ها واضح است و لازم نیست به خاطر ثبوت برتری در مذاکرات صلح برای تصرف مناطق تلاش شود. اکرم خپلواک میگوید در عوض باید روی کاهش خشونت ها و ایجاد اعتماد کار شود. اگر خدای ناخواسته ایالات متحده بدون رسیدن طرفین به یک توافق خارج شود و طالبان به همین حال باقی بمانند، در اینجا کشورهای منطقه منافع و گروه های پشتیبان خودشان را دارند. طالبان در ایام عید سعید فطر برای 3 روز آتش بس اعلام کردند و حکومت افغانستان با اعلام آتش بس پاسخ متقابل داده حدود 1000 زندانی دیگر طالبان را آزاد کرد. بعدن طالبان هم گفتند شماری از زندانیان حکومت را آزاد می کنند. بسیاری ناظران معتقدند که تبادله زندانیان، آتش بس یا کاهش خشونت ها باعث ایجاد اعتماد بین طرفین شده راه را برای مذاکرات صلح هموار می کند. بر اساس توافقنامه‌ای که 29 فوریه بین هیئت آمریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، نیروهای آمریکایی تا ماه می سال آینده میلادی از افغانستان خارج می شوند. اما رسانه‌های آمریکایی می گویند روند خروج نیروها از افغانستان سریع‌تر از این موعد شده است. بر اساس تقسیم اوقات که روی آن توافق شده، باید 4600 عسکر آمریکایی الا ماه جولای سال جاری میلادی از افغانستان خارج شوند، اما به نظر می رسد که این تعداد خیلی وقت‌تر از موعد معینه از این کشور خارج شدند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکثر روزنامه‌های غربی هم به مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداختند. اینک همکارم ژکفر احمدی باستاب این مسئله را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه استارز اند استرایپس مطلب را زیر این عنوان نشر کرده: پنتاگون طرح‌های خروج هزاران نیروی دیگر تا روز انتخابات را از افغانستان پیشنهاد خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. روزنامه به نقل از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکایی نوشته است: وزارت دفاع ایالات متحده در حال گرفتن آمادگی برای خروج هزاران سرباز آمریکایی از افغانستان توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. در ادامه آمده است رهبران نظامی آمریکا پیشنهاد می‌کنند که حداقل یک نیروی کوچک مبارزه علیه تروریسم در افغانستان بماند. بر اساس موافقتنامه ایالات متحده و طالبان که در 29 فوریه امضا شد، تمامی نیروهای این کشور در بدل تعهدات امنیتی از جانب طالبان ظرف 14 ماه پس از امضای موافقتنامه افغانستان را ترک خواهند کرد. در افغانستان برخی ها تاکید می کنند که خروج کامل نظامیان آمریکایی پیش از کسب اطمینان در مورد برقراری صلح در افغانستان دست آوردهای چندین ساله را به خطر می اندازد. بر بنیاد این موافقتنامه باید تا پیش از آغاز مذاکرات در 10 مارس سال روان میلادی حکومت افغانستان تا 5000 زندانی طالب و گروه طالبان هم حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت را آزاد می کردند. تأخیر در رهایی تمامی زندانیان سبب به تعویق افتادن مذاکرات بین افغانان شد. روزنامه واشنگتن پست نیز به طرح ادامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته و می نویسد که پنتاگون منتظر دستور رئیس جمهور ترامپ در این مورد است. ترامپ سه‌شنبه گفت می خواهد سربازان آمریکایی به زودی از افغانستان بیرون شوند، اما او تاریخ مشخص را برای خروج نیروهایش از افغانستان تعیین نکرد. واشنگتن پست می نویسد بر بنیاد توافق 29 فوریه آمریکا و طالبان، این گروه از حمله بر نیروهای آمریکایی خودداری کرده، اما از مذاکرات بین افغانان که در موافقتنامه ذکر شده تا هنوز خبر نیست. روزنامه با اشاره به گزارش‌ها در مورد کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی در حمله‌های ماه‌های پسین از سوی طالبان نوشته است: با وصف این هم مقام‌های آمریکایی منتظر هستند تا ترامپ پیش از انتخابات آمریکا خروج شمار بیشتر نیروهای آمریکایی از افغانستان را اعلام کند و بعدش برای پایان بخشیدن طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده را عملی کند.
The سرمنشی سازمان ملل متحد از قحطی گسترده در نتیجه شیوع همگیری ویروس کرونا در جهان هشدار داده است. آنتونیو گوتیرش روز پنجشنبه همچنان خواستار اقدامات فوری جهانی در این زمینه شد. شمار مبتلایان با ویروس کرونا در سرتاسر جهان به بیش از 5.9 میلیون تن رسیده و بیش از 350 هزار تن نیز در نتیجه بیماری ناشی از آن جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر را از همکارم ستار فروغ می شنوید.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که بیماری همگیر کووید 19 با گرسنگی و بیکاری گسترده سبب ویرونی و رنج غیر قابل تصور در سرتاسر جهان خواهد شد. گوترش این را در نشستی که به سطح عالی به روز پنجشنبه 28 ماه می برگزار شده بود گفت. او خواستار اقدامهای فوری جهانی به شمول اقدامات مالی بیشتر و کاهش بدهی ها شد و افزود که این بیماری همگیر می تواند باعث از دست رفتن 8.6 تریلیون دلار در تولید جهانی شود. گروه 20 اقتصاد بزرگ و وامدهندگان کلوپ پاریس در ماه اپریل پیشنهاد کرده بودند که پرداخت بدهی‌های دو جانبه توسط 77 کشور فقیر را برای بقیه ماه‌های سال تعلیق کنند. تا حال صرف 22 کشور درخواست کردند تا از این برنامه مستفید شوند. به اساس معلومات پانتون جان هاپکینز، تا کنون بیش از 5.9 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 350 هزار تن جان باختند. این ویروس در اواخر ماه دسامبر پارسال از شهر ووهان چین منشأ گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز بار دیگر از چین در پیوند به این ویروس انتقاد کرد و آن را یک تحفه بسیار بد از چین خواند. ترامپ این را در توییتر پس از آن نوشت که مراتب تسلیتش را به خاطر جان باختن بیش از 100 هزار نفر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا ابراز کرد. شمار مبتلایان در آن کشور به بیش از 1.7 میلیون نفر رسیده. این ویروس در ایالات متحده مانند جاهای دیگر در جهان زندگی عادی را مختل کرده، مردم را مجبور ساخت تا قرنطینه چند هفته ای را تجربه کنند و وضعیت ناگوار اقتصادی را به وجود آورده است. محدودیت بر کسب و کار و فعالیت‌های اجتماعی در تمام 50 ایالت آمریکا برداشته شدند. در اروپای غربی که قبلاً به مرکز شیوع ویروس کرونا مبدل شده بود، میزان مرگ و میر و موارد تازه ویروس رو به کاهش است و بسیاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال کم کردن محدودیت ها هستند و روی طرح بازگشایی تدریجی مرزهایشان طی هفته های آینده کار می کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
در این گزارش می شنوید، در شرایطی که همگیری ویروس کرونا در جهان ادامه دارد، یک پیشخدمت جدید در قهوه خانه در کوریای جنوبی به کار آغاز کرده که انسان نه بلکه روبوت است. این روبوت 6 نوشیدنی را از فرمایش تا رسیدن آن به مشتری فقط در 7 دقیقه آماده می کند. پیش خدمت جدید در یک قهوه خانه شهر دایجیون کوریای جنوبی مؤدبانه و سریع از بین میزها می گذرد، به سوی مشتری می رود و می گوید بفرمایید این هم قهوه آمریکایی شما، اما اگر آن را شور بدهید با مزه تر می شود. این پیش خدمت انسان نه بلکه یک روبوت سفید سیار است که نوشیدنی را بر پتنوس وصل شده به دو طرفش به مشتری می رساند. در حقیقت این روبوت کمپیوتر بزرگ است. لی جانگمن 35 ساله که کارمند دفتر و یکی از مشتریان این قهوه خانه است به خبرگزاری رویترز گفته است قهوه‌ای را که این روبوت پیش خدمت آماده کرده از قهوه‌ای که انسان آماده می کند هیچ فرقی ندارد. در کوریای جنوبی بیش از 11 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شده و 267 تن در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. اینک کوریای جنوبی بعد از مهار ساختن همگیری ویروس کرونا با آرامی از قوانین شدید فاصله اجتماعی به سمت آنچه که حکومت آن را فاصله زندگی روزمره می نامد در حرکت است. لی دونگ بای مدیر تحقیقات شرکت تکنولوژی ویژن سمیکون کوریای جنوبی که این ربات پیشخدمت را ساخته می گوید ربات ها می توانند در مراعات فاصله جسمی مردم را کمک کنند. ربات ما از عکس فرمایش تا رسانیدن آن به مشتری به مداخله انسانی نیاز ندارد. به خاطر اطمینان از حرکت روان و بدون مشکل ربات ها در داخل قهوه خانه میزها جدا از هم تنظیم شده که به خوبی با کمپاین جلوگیری از تماس و فاصله گذاری اجتماعی متناسب است. این ربات پیشخدمت 6 نوشیدنی را از فرمایش تا رسانیدن آن به مشتری فقط در 7 دقیقه انجام می دهد. تنها یک کارمند انسان در این قهوه خانه دو منزله در شهر دایجیون کوریای جنوبی کار می کند که وظیفه‌اش تضمین نظافت و دوباره پر کردن مواد مورد نیاز ماشین هاست. شرکت تولید کننده و مؤسسه علمی که روی این نوع ربات ها در کوریای جنوبی کار می کنند پلان دارند تا در سال جاری حداقل 30 ربات مشابه را تولید و عرضه کنند. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقام‌های اتحادیه اروپا و معاونان وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان در جریان یک کنفرانس ویدیویی درباره سلسله از موضوعات بحث کردند. طالبان اعلام کردند که 80 پلیس و عسکر افغان را رها کردند. قرار است بازی تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و استرالیا در ماه نوامبر امسال برگزار شود. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواسته است که یک تیم مستقل خاص در مورد قتل تکان دهنده یک خبرنگار پاکستانی تحقیق کند. پس از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط قانونگذاران چین، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که امروز در یک کنفرانس خبری در این مورد اعلامیه خواهد داد. محکمه قانون اساسی کوسوو فرمان رئیس جمهور هاشم تاچی را در مورد تعیین جانشین صدر اعظم سرپرست آن کشور قانونی دانسته است. و یک محکمه مسکو یک جورنالیست سرشناس روسی را به 15 روز حبس محکوم کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. دکتری که برای نخستین بار رویداد مثبت کرونا را در افغانستان تشخیص کرده بود، اکنون خودش به ویروس کرونا مبتلا شده است. دکتر میر محمد ابراهیم بسیم، مسئول بخش انتونی شفاخانه حوزوی هرات، تا ابتلا شد به ویروس کرونا، در خط مقدم درمان، مراقبت و مشورت به بیماران ناشی از ویروس کرونا تلاش کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
شماری از بستگان غرق شدگان در رودخانه هریرود و نجات یافتگان از این رودخانه به دفتر سدوید قتالی والی هرات آمدند. والی هرات اطمینان می‌دهد که حکومت افغانستان در راستای تامین عدالت در مورد رویداد غرق شدن کارجیان افغان در رودخانه هریرود هیچ مصلحت مد نظر نمیگیرد.
شما اگه باز میخواهیم که نتیجه نهایی رو به دست بیارن، باید بگذارن که تحقیقات به مرحله آخری خود برسه. امروز تنها پیام ما به شما این بود که ما دست یافتیم به موفقیت. شما از دولت خود یک چیز باید به دست بیارن.
با معذرت از مشکل تکنیکی که پیش آمد، حال توجه کنید به گزارش همکارم شاهپور صابر در مورد دکتری که در خط مقدمه مبارزه با ویروس کرونا قرار داشت اما اکنون خودش به این ویروس مبتلا شده است.
میر محمد ابراهیم بسیم، مسئول بخش انتونی شفاخانه حوزوی هرات، در خط مقدم مبارزه با کووید 19 در افغانستان قرار داشت تا بالاخره خودش نیز به ویروس کووید 19 مبتلا شد. آقای بسیم 64 سال سن دارد و پروفسور بخش درمان بیماری های انتونی است. او در شرایطی که کووید 19 وحشت در میان دکتران هرات قانون شیوعی ویروس کرونا در افغانستان ایجاد کرده بود، پیشگام مبارزه با این ویروس شد.
برای اولین مرتبه در افغانستان اولین مریض کرونا در هرات تشخیص کردم و ایزوله ساختم در وارد ایزولشن و مریضای بعدی که آمدن اونا رو در وارد ایزولشن تجرید میکردیم و تحت تداوی قرار داشت تا اینکه شفاخانه‌های کووید 19 در هرات تأسیس شد و مسئولیت منیجمنت تداوی این مریضا رو به دوش داشتم.
هرات زیر تهدید جدی ویروس کرونا در سطح افغانستان قرار دارد. آمار مبتلایان به این بیماری با گذشت هر روز افزایش پیدا می کند و نیاز به متخصص انتانی هر روز بیشتر می شود. میر محمد ابراهیم بسیم با بسیاری از مبتلایان به کووید 19 در شفاخانه کووید 1 و 2 در تماس نزدیک بوده است.
بسیاری از دکتر صاحبا یعنی وقت اعلان دادیم حاضر نبودند که بیاین به شفاخانه کووید کار کنن تا بالاخره روی مجبوریت دکتران انتونی شفاخانه حوزوی هرات مسئولیت به دوش گرفتن، مسئولیت ایمانی وجدانی که باید از این مریضا مواظبت کنن و بدون ای که کدام امتیاز داده میشه یا نمیشه در خط اول مبارزه با این ویروس همه کمر همت بستن و به تداوی مریضا پرداختند.
وزارت صحت عامه افغانستان برای قدردانی از تلاش‌های میر محمد ابراهیم بسیم در بخش درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19 از ریاست جمهوری خواستار اعطای مدال خدمت شده، اما تا کنون خبری از آن در دست نیست.
رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آماده نشر است.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متکس چیری تا نشناسه.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز و غم از دلهایتان بدور باد. خدا کند روزهای عید را با خیر و عافیت سپری نموده باشید. شاد بودن و لذت بردن از مواقع خوشی که خداوند به بندگانش هدیه کرده است، اما زن و مرد حق بهره‌مندی از آن را دارند. روزهای خاص عید هم یکی از این مواقع است که همه مسلمانان با خوشی از آن تجلیل می کنند. اما زنان افغان که بنیاد نظم و آرامش خانواده را می سازند و در مقابل بیشتر از دیگران با انواع خشونت های خانوادگی و اجتماعی روبرو بودند، روزهای عید فرصت مناسب برای خوش بودن و احساس بهتر داشتن آنان حتی برای مدت کوتاه هم می تواند باشد. زنان عید امسال را با شرایط قرنطین و خطرات ویروس کرونا چگونه تجلیل کردند؟
کل دوستا در عید دق شده، مخصوصا پدر مادر بزرگای دیگه که در عید بخاطر
این عید با عیدهای گذشته و خصوص برای زنان و دختران چه فرق داشته و تاثیرات آن در محدوده قرنطین چگونه است؟
تجلیل از عید به شکل نیست که ما قبلا تجلیل میکردیم. دقیقا که ما از یک وضعیت وخیم در کشور
میکنیم که عید متفاوتر تجلیل میکنیم نسبت به گذشته، احساس اندوه نباید داشته باشیم.
در برنامه این هفته با گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده است، سر بعض زنان فعال و مطرح و هم خانم های خانه میزنیم و از آمادگی های ایدی و اینکه در این روزها از اقاربشان دید و بازدید کردن یا نه سخنان و درد دلهایشان را با شما شریک میسازیم. با ما باشید.
چی می دانیم در همه عیدها معمولاً زنان و دختران جوان با آمادگی های قبلی مانند صفایی خانه، تهیه غذا و شیرینی های خاص، گذاشتن حنا در دست هایشان و بوش